بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که قبلا هم عرض کردم، ما مهارت ها رو که عرض میکنیم باید سعی کنیم که هر جلسه حتما یک تمرینی نسبت به آنچه که قبلا گفتیم داشته باشیم. بنابراین من ابتدا یه مقداری از این مهارت جدید رو عرض میکنم، بعد باز در میانه متناسب با سوال خاصی اگر بود و یا خودمون طراحی میکنیم که نقش آفرینی کنیم. شما هم از الان فکر کنین، مثلا اگر یک دختر نوجوان باشید، حالا در سالهای پایانی دبستان هم اگر باز فرض کنید یک دختری داشته باشین، میتونید نقش او رو بازی بکنین. بقیه مادران سعی کنن که با استفاده از مهارت‌هایی که دارند پاسخ شما رو بدن و با شما رو در رو بشن. این تمرین رو در میانه بحث خواهیم داشت. مهارت 16، مهارت مبارزه با باورهای خود تخریب. باورهای خود تخریب کدامند؟ اینو حتما یادداشت داشته باشین. باور به بایدها و نبایدهای غلط و داشتن عقاید نامعقول و غیر منطقی. یه توجهی به این مثال ها بکنیم تا روشن‌تر بشه برامون. مثلا یک باور این است که من هرگز نباید اشتباه کنم، تنها راه برای اشتباه نکردن این است که هیچ کاری انجام ندهم. یه باور دیگه این است که من فعالم و هر فرد فعالی اشتباه میکند. روشنه که ما احتمالاً دومی رو میپذیریم یا میپسندیم و میگیم دومی معقول است. البته منظورمون این نیست که یه تعبیری هست میگن انسان جایز الخطاست. این تعبیر درستش چیه؟ ممکن الخطاست. یعنی هی هم اینو نباید در ذهن فرد تقویت کرد که بله بالاخره شما اشتباه میکنی. نه، آدم میتونه یه کار رو خیلی خوب انجام بده اشتباه هم نکنه. اما اگر من فعال باشم احتمال اینکه وقت اشتباهی هم صورت بگیره هست. ما باید این نوع باورها رو هم در خودمون ابتدا، چون گفتیم باید این مهارت‌ها جوری آموخته بشه که اول بتونه در ما یک تغییرات خوبی ایجاد بکنه و بعد در فرزندان و خانوادهمون اینها رو پیدا کنه. نمونه های دیگه، مثلا این باور که دیگران نباید اشتباه کنن، در مقابل این باور که خب من میتونم بپذیرم که دیگرانم اشتباه کنم. مثلا این باور کجا آسیب زننده است؟ خیلی اونجایی که یک دختر نوجوان عاطفی شما دارید که خیلی مراقب بوده است که دلبسته یه پسری نشود تا قبل از دوره خواستگاری. حتی گام به گام خواستگاری شما هی مشورت کردید و مشاوره رفتید و مطالعه کردید و هی سعی کردین یه جوری مسیر رو پیش ببرید که اول انتخاب کنه بعد دل بسته بشه. پس من همه دقتامو کردم که انرژی عاطفی دخترم هدر نره تا نقطه‌ای که باید. حالا دیگه دختر من علاقمند به این پسر شد، اون پسرم علاقمند به دختر من شد، جلوه های علاقه یه خورده ظاهر بیشتری پیدا کرد، ظهور بیشتری یافت، مراسم عقد هم برگزار شد، دیگه اینا در اوج عاطفه‌اند. خب این دختر میگه وقتی من تمام سرمایه زندگی و عاطفه‌ام رو مراقبت کردم تا به این لحظه نثار یک چنین شوهری و خانوادش بکنم، یهو نگاه میکنه که میبینه در مراسم نامزدی آقا پسر به جایی که وقتی میاد بگه چه ابروان زیبایی داری، چقدر خوب شد که من تو رو انتخاب کردم، چه آرایش قشنگی به جمال تو هست، چه لباس خوبی انتخاب کردی، در اولین دیدار برمیگرده میگه اینم داداش تو داری. این دختر اگر با این ذهنیت تربیت شده باشه، با این ذهنیت باشه که این به این معنا نیست که همه ی عاطفه من تلف شده، آسیب کمتری میبینه. نمونه آموزشیش چیه که گاهی ما اشتباه میکنیم؟ نمونه آموزشیش این است که یک دختری و یک خانواده‌ای یا یک آقا پسری فکر کند که اگر در این رشته تحصیلی مورد نظر در دانشگاه مورد پسند یا علاقش قبول نشه 12 سالشو هدر داده. گاهی اوقات ما خانواده ها اینو بچه هامون القا میکنیم. بنابراین من نه تنها میپذیرم ممکنه خودم اشتباه کنم، میپذیرم او اشتباه میکنه، لزوماً قصدی نداره، نابلدی داره. یه سوالی رو قبلا شاید به شما گفتم، گاهی اوقات از دختر خانم های جوان که به مشکلاتی خوردن من این سوال میپرسم، میگم ببخشید شوهر شما چندمین بارشه که ازدواج کرده؟ میگن اولین بارشه. میگم مطمئنی؟ میگن بله. گاهی لبخند میزنن، گاهی هم خب جا میخورن. میگم خب اگه اولین بارشه ازدواج کرده حق داره که هنوز بلد نباشه؟ نمونه دیگر، دیگران مرا عصبانی میکنن. اصلا همه اونهایی که من میشناسم غیر از دوتاشون، غیر از پنجتاشون، همه خاله اینا، عمه اینا، دایی اینا، عمو اینا، همه. ولی گاهی اوقاتم فرد با این منطق جلو میره که یکی از ریشه های عصبانیت من این است که دیگران خلاف انتظارات عمل کردن. آیا لزوماً همه باید بر اساس انتظارات من عمل کنن؟ نه. شما حتماً چند گام مانده به ازدواج به دخترتون برمیگردیم میگین دخترم ببین ما همه تلاشمون رو برای بهترین انتخاب میکنیم، اما این معناش این نیست که شوهری رو که تو انتخاب میکنی مطابق انتظارات تو رفتار. این پیام باید به دختر من داده بشه. ببینید من میخوام او را از آسیب مسئول بدارم، لااقل میخوام آسیب کمتری ببینه. به پسرم میگم پسرم ببین همه این تحقیقات رو کردیم، حالا گاهی اوقات که آدم میبینه با تمام این تذکرات یا عروس داماد، گاهی اوقات حتی خانواده هاشون هولتر از خود عروس و داماد میرن تو صحنه، بعد تازه میبینن کلی مشکله. ببین پسرم با همه این تحقیقات، با همه این تأملات، با همه این بررسی ها گام به گام، ولی واقعیت اینه که معلوم نیست که این دختر خانم عین انتظارات تو عمل کنه ها. آمادگی اونو داری که اگر خلاف انتظاراتت بود به هم نریزی؟ آمادگی اونو داری که دست رو همسرت بلند نکنی؟ آمادگی اونو داری که اذیتش نکنی؟ ببینید اونایی که یه خورده با تأخیر رسیدن جمله اولیه‌مون رو نشنیدن، ما داریم به عنوان مهارت 16 از مهارت چی استفاده میکنیم؟ تیترش چی بود؟ مبارزه با باورهای خودتخریب. سلام. خودتخریب یعنی من را که تخریب میکنن، زندگی من را که تحت تأثیر قرار میده. گاهی اوقات زندگی یک نسل رو تحت تأثیر قرار میده، یعنی با یه سری باورهای گاهی نامعقول، گاهی خودمحورانه، تمام نظام زندگی به هم می‌ریزه. حالا من الان، من مادر الان مسئولیت تغییر یا حتی اصطلاح یه خود جدیتر درمان عموی شوهرم رو ندارم. من الان اولین مسئولیتم این است که به عنوان یک مادر تا جلسه بعد که هفته آینده است باورهای خود تخریب خودم رو استخراج کنم. من چه باورهایی دارم که این باورها به من و به زندگی من آسیب میزنه؟ بعضی از خانم ها این قبیل تکلیف ها رو شل میگیرن، میگن حالا گفتند که حالا کسی که ما رو دمه در مؤاخذه نمیکنه که. ولی واقعا اگر شما نشستید در طول هفته سه تا نیم ساعت نشستید و فکر کردید چه باورهایی که زندگی من رو به هم ریخته، یکی از باورام اینه، بهش فکر کردم، استخراجش کردم، گام بعدیش این است که من با این باورهام چجوری رو برو بشم و چجوری اینها رو مقهور کنم در مقابل آرزوهای بلندی که دارم. ولی گاهی اوقات من اصلا اینا توجه نمی کنم، میرم جلو. گام بعد این است که من در گفتگوهای متعددی که با فرزندم دارم ببینم او چه باورهای اشتباهی داره. فعلا هنوز سراغ شوهر گرامی نرفتیم. اینهایی که در دسترس ترند، گاهی بعضی از شوهران کاملا در دسترسن، اگر بخوایم میتوانیم رو باورهای اونا اثر بذاریم. گاهی اوقات شوهران در مقابل ما قرار میگیرن، گاهی تو لج و لج بازی میفته، گاهی احساس میکنم ما بخوایم براشون بزرگتری کنیم مثلا داستان خراب میشه. پس یک تکلیف برای جلسه بعد عرض کرد. دو تا باور دیگر رو هم با هم مقایسه کنیم. دیگران باید طبق انتظارات من رفتار کنند، یا لزومی نداره که دیگران طبق انتظارات من رفتار کنند. چرا؟ چه علتی وجود داره که من این انتظارم باید محقق بشه؟ شما چه باورهای دیگری رو میشناسید که این گونه خود تخریبگر است؟ شبیه اینا مثال بزن. در مقابلش؟ بنابراین مثلا از مثال هایی که میتونیم باز اضافه کنیم این است که ازدواج برابر است با خوشبختی، عدم ازدواج برابر است با بدبختی. جوان ناکام یعنی کسی که ازدواج نکرده. اینم خودش یه باور غلطه دیگه. نه، حالا اون مثبتشه. میخوام بگیم الان این فکر بله ایراد داره، خود تخریبگر است، ولی فکر مقابلش رو یه خورده باید پیشنهادهای دیگه بدیم ببینیم چی در مقابلش میگیم. یعنی ازدواج هیچ شیرینی خوشبختی روش نباید داشته باشه؟ خب باید داشته باشه. در مقابلش چه فکری به اون واقع بینی که شما میگین نزدیک داره؟ چه فکر مثبتی راجع به ازدواج آرامش بخشه؟ ازدواج بخشی از مسیر خوشبختی میتونه باشه. دیگه چی به نظرتون میرسه؟ نمونه دیگر از باورهای خود تخریبگر؟ هر نوع گرفتاری یا شکست یا عدم موفقیت فرزندان من ریشه در کوتاهی های من مادر یا پدر داره. یک باور خود تخریب. در مقابلش چی؟ چه فکری بگیم؟ من با وجود پیگیری تمام مسئولیت‌هایی که بر عهده‌ام هست، حریت و آزادی فرزندم را میپذیرم و میپذیرم که برخی از اشتباهاتی که او انجام میده میتونه ناشی از اقدامات من نباشه. نه دیگه باور خودت. حتی فراتر از درس، وقتی که من یه باور خود تخریب دیگر، وقتی که من همه امکانات را که البته تو پرانتز غلط، وقتی من همه امکانات را برای آرامش فرزندم فراهم میکنم، بیشک او باید بهترین نتیجه در حیطه تربیت و آموزش رو به من تحویل بده. یه باور خود تخریبگره. حتی اگر بخواهیم بگیم یواشکی، حالا از اون حرفایی که خیلی به کسی هم نگیم، باید بگیم عکسشه، یعنی احتمال بیشتری وجود دارد که فرزندانی که برای رسیدن به خواسته هاشون مبارزه میکنند، تلاش میکنند، اینها احتمالاً واجد قابلیت های بیشتری هستند. حرکت در خلاف مسیر جریان آب کار ساده ای نیست، ولی نتایج شیرینی داره. در واقع خود برچسب زنی. منتها این راجع به همه اتفاق نمیفته. یعنی اینو یه مثالی بزنم چون نکته‌ای که گاهی میپرسن، مثلا به یک مدرسه اعتراض میکنم، میگه آقا این وضع احکام گفتن شما بچه ما رو وسواسی کرده. بعد شما میایید ارزیابی میکنید، میبینید در یک کلاسی 3 نفر دچار وسواس شدن، 18 نفر هنوز توجه به نجاست و طهارت ندارن، یه عده‌ای بحث معلم رو درست فهمیدن. یا مثلا معلم میاد یه داستانی میگه، میگه بچه ها اگر یه همچین صفتی در کسی باشه این خوب نیست، این یه نوع تکبره. یه تعدادی از بچه ها اصلا توجه نمی کنن. یه تعدادی از بچه ها اصلا با همون تکبر میرون جلو. یه عده‌ای هستن که نه، این رو تبدیل به یه برچسب برای خودشون میکنن. این جور موقع ها ما باید کارهای اختصاصی کنیم، یعنی گاهی باید در فرایند فکر او، در مدل برچسب زدن او کار کنیم. متأسفانه چون الان مقصود ما اون بحث نیست، از این عبور کنیم. نمونه دیگری اگر بزرگواران به ذهنشون میرسه، راجع به باورهای خود تخریب بفرمایید. من آدم دوست داشتنی نیستم. خب در مقابلش چه باوری؟ مثلا این طرف بگه من خیلی محبوبم، خیلی عزیزم، اون که اون بره داستان میشه. بعد یه چیزی بگیم که معقول و منطقی باشه. چیه؟ خب اونم مثبت نبود دیگه. یک فرد میتواند برای عده‌ای محبوب باشه ولی برای عده‌ای خیلی خواستنی و جذاب نباشه. این واقعیت زندگی. حتی شما میتونید در اینجا از مهارت خودآشکارسازی هم استفاده بکنید. مثلا گاهی بیان کنید، بگین من با اینکه 2 سال یه معلم فارسی داشتیم در دوره راهنمایی، ولی خیلی باهاش تا تعامل جدی نتونسته بودم برقرار کنم. حالا لازم نیست بگیم منو دوست نداشت. ولی مثلا یه معلمی که اتفاقا چند ماه هم بیشتر نیومد مدرسه، بعدش ازدواج کرد و نتونست مثلا ادامه بده، این معلم خیلی به من توجه میکرد، خیلی من علاقه داشت. این اتفاق برای همه ممکنه بیفته. خب برویم مهارت شمارش اشتباه خورده، مهارت 17. بررسی راه حل ها و کشف گزینه ها. میخواستیم یه تمرینی در بین بحثمون داشته باشیم که ببینیم افراد از مهارت های گذشته میتونن استفاده بکنن یا وقتی جلسات خاص تموم بشه برمیگردن میگن خیلی استفاده کردیم ولی نمیتونیم به کار ببریم. یکی از خانم ها داوطلب بشن در نقش دخترشون یا یک دختر خانومی، حالا چیزی که دختر خودشون هم هست میتونن نقش بازی نکنن، در نقش یک دختر خانومی بدون اینکه گزارشی به ما بدن شروع کنن با مادرشون در یک موضوعی که مشکل دارن صحبت کردن. اگه از این مهارت استفاده کنن چیه؟ انعکاس احساس. خب دیگه هم مهارت های دیگه ای هم دوست دارین استفاده کنیم بقیه؟ این مهارت خیلی زوده الان استفاده شه. ما گفتیم باید ابتدا سعی کنیم از مهارت‌های استفاده کنیم که او بیشتر برون ریزی کنه، بیشتر تعریف کنه، وجوه مختلف رو بگه. برای شما یه فرضیه بگم الان، یکی از فرض‌هایی که من در این گفتگوها به نظرم به عنوان یک مادر یا پدر میرسه اینه که الان این دقیقاً میخواد آخرش چیکار کنه؟ میخواد بگه من میخوام برم خونه دوستم، میخواد بگه امشب این تکلیفو نمی نویسم. این از یه کلیتی شروع کرده دیگه. یادتون تو بحثا گفتیم معمولا افراد اول شروع نمی کنن حرف آخرشون رو گفتن، بنابراین من باید فعلا با او همراهی کنم. خب پس دختر گل ما یه خورده شاکیه، این چه مهارتی بود؟ انعکاس محتوا بود. حالا ما یک انعکاس محتوا میدیم یا انعکاس احساس، و این به طور طبیعی باید گوینده رو برانگیزه برای ادامه دادن. ممکنه شما بگید آقا دختر من نهایتا مثلا مشکل با اصل لذت داره، مثلا میگه اصلا چرا ما اینجوری زندگی میکنیم، چرا اونجوری هستیم، ولی الان ما هنوز هیچ چی نمیدونیم. این بیانو کرد. شما تمایل داری یه خورده ادامه بدیم به عنوان دختر خانم ببینیم ممکنه ما رو به کجاها ببری؟ بله بفهمید. یه انعکاس محتوا بدین. پس برای رهایی از موقعیت فعلی طرحایی هم داری. به طور طبیعی او باید بگه بله و ادامه بده. به طور طبیعی حالا گاهی اوقات یهو قفل میکنه، آدم میره مهارت بعدی. یه خود دیگه ادامه بدیم ببینیم تای ذهن این دختر خانم چیه؟ حرف اصلی این دختر چیه؟ احساس عدم موفقیت اینجا. چجوری من میتونم از این احساس عدم موفقیت رهایی پیدا کنم؟ علی‌رغم زحمت زیاد. چیکار کنم؟ من باید یه جوری موضوع رو برای پدرم مادرم طرح بکنم که منطقی جلوه کنه، قانع بشن. اگر فرض کنید من بخوام خیلی پوستکنده، اگر فرض کنیم حالا این که نمونه و مثال، خیلی پوستکنده بخوام حرف این دختر رو بزنیم، باید بگه بابا من احساس شکست میکنم، مامان من اینجا موفق نیستم. آیا دختر نوجوان غرورش اجازه میده اینو بگه؟ نه. بنابراین از اصل لذت و اصل زندگی چه معنایی داره و چرا افلاک اینجوریه و چرا کهکشان ها اینطوریه شروع میکنه. ولی شما اگر ادامه این ما با ایشون که هماهنگ نکردیم، ولی وقتی میدان سخن میگی میبینی این نکته ذهنشو درگیر میکنه. گاهی اوقات وقتی ادامه میدن اینو نمیگن. مثلا یهو شما میبینید بعد چند دقیقه صحبت میگه مگه ما چیمون از دخترم و اینا کمتره که الان تو سوئیس دارن فلان. یعنی اصلا ذهن بحث این مدرسه نبود، یه چیز ذهنیت دیگری دارد. خب خیلی ممنون. یه نمونه دیگه، باز یه دختر خانم اینجا داوطلب بشن ببینیم از چه مسیری شروع میکنن. یادتونه دیگه چند جلسه پیش، یکی دو جلسه پیش، یک مادر بزرگواری شبیه هم فهم شده داشتن و ما تبیین کردیم با هم، حالا میتونید فایلشو بعدم بشنوید، که گفتیم ما از این گفتگوها به بن‌بست نمیرسیم، ولی از این فهمش شما من میرسم به این که چی کار خوبی کردیم این جلسه داریم تمرین میکنیم، میرسم به این که این تمرین ها هر چقدر اضافه بشود مطلوب است. ولی با همین مثال شما اجازه بدید من باز یه فضای تجربی رو برای شما باز بکنم. یکی از باورهای غلطی که ایشون تو بیانشون بود چی بود؟ اینکه احتمالاً روانشناسان اشتباه نمی‌کنن یا احتمالاً اونها از همه مهارت‌هاشون میتونن به خوبی استفاده کنن. الان همین نمونه که گفتید، چند شب پیش مثلا دختر من به جهت برنامه‌ای که برای پسرمون داشتیم از تکلیفش افتاده بود. بعد از برنامه پسرمون هم گفتیم خب تجربه کنیم و بریم اتوبوس سوار شیم با بچه‌ها، و چون دوست دارم مثلا تای اتوبوس بشینن اینجوری کنن. و خلاصه ما 10:30 شب رسیدیم خونه. حالا من میتوانم از 6 بعد از ظهر با یک استراو و استرسی دائم در وس بگیریم و از این ور به اون ور خودمون رو برسونیم برای این تکلیف اتفاقا ریاضی. مثلا ما حدود 10:11 شب رسیدیم خونه. این برنامه جاریمون نیست، ولی حالا پیش آمده امشب به جهت پیش. خب حالا چیکار کنیم عزیزم؟ الان استراحت بکن، صبح بعد نماز میشینیم بخشیشو که میتونیم انجام بدیم، همه با آرامش. صبحم بعد نماز به همش نرسید، خب حالا نامه بنویسیم یا مثلا با مادرش بره مدرسه توضیح بدن که ما برنامه دیروزمون اینجوری بود. بی استرس انجام شد. بعد از ظهرش هم من اصلا نپرسیدم امروز چه اتفاقی افتاد، پرسیدم استخرتون برنامه چه جوری بود. با یک فاصله یه روزه مثلا تو آسانسور گفتم اون تکلیف‌های ریاضی به کجا رسید، گفت اصلا ندیدن نپرسیدن تموش. به تعبیر شما هم من نگران اون هستم، هم این ریاضی و این نگرانی را اولویت زندگی نمی‌بینم. اولویت این است که امروز او این تجربه رو در مدرسه برادرش داشته باشه و به طور کاملا استثنا، یعنی ما از مدرسه که اومدیم بیرون من بچه‌ها گفتم از بین این جمعیتی که اومدم این چند نفرشون بی ماشین اومدن که با اتوبوس و مترو و اینا بچرخن تو شهر، هیچ کس نیست، همه رفتن سوار ماشین شدن رفتن، ولی ما دوست داشتیم تجربه رو بکنیم. این تجربه میتواند همراه با یک استراب و استرس باشه که اصلا من قبلا به بچه دیکته کردم که ببین اگر یک روز بی تمرین ریاضی بروی چه فاجعه ای پیش میاد. من البته خودم رو آماده کردم که اگر یه وقت مدرسه دعوت کرد گفت آقا شما چرا حواستون نیست، مثلا ایشون سه بار نقص تکلیف داره، منم یه پاسخی داشته باشم. ولی اون دیگه میشه مراودات من و مدرسه، بچه باید اینجا چه تاوانی رو پس بده. این مدل نگاهه نه ربط به روانشناسی و ادبیات و مادری و پدری و امثال اینا داره، نه. حتی اون شب همسر من از من پرسیدن خب چی کار کنیم الان، بشین الان تکلیف شده چه بودم، نه لازم. پس ما میتونستیم اون رو بیدار نگه داریم، ولی من خاطرم از یه بار دیگه همینجا این مثال زدم که یه شبی بعد از ظهرش مثلا به دخترم گفتم ببین این کار باید امروز تموم شه، هر چقدر میخوای بچرخی بچرخ. و اون شب تا نیمه شب من اون رو بیدار نگه داشتم تا اون کار تمام بشه. هر دوی اینها تو زندگی ما باید باشه. و اتفاقا همون رو به عنوان یک خاطره فردا تو مدرسه تعریف کرده بود که پدر من دیشب تا چه ساعتی نذاشت من بخوابم، هی اینا رو پاک میکرد میگفت نه این خوشخط نیست دوباره. ولی اگر هر شب شد اون، ما غیر متعادل عمل میکنیم، هر شب شد این، غیر متعادل عمل میکنیم. فرایند تربیت یعنی من این آموزه های این چندین جلسه رو میکوشم که در تمرینام به کار ببرم. چرا من به هم بریزم؟ به هم ریختن نداره. این نمونه رو برای شما عرض کردم برای اینکه همین مثالی که شما میگید الان بقیه هم دارن تجربه میکنن، ولی لزوماً اونجوری به هم نمیریزن. حالا تایش چیزی که شماها دوست ندارین بهش فکر کنین اینه که مثلا آخر سال هم میگن شماها به خاطر 4 تا تکلیف ناقص برید مدرسه‌تون عوض کنید. خیلی نگرانی نداره. ما در معمول مواقع میگوییم این نگرانی ها به جهت فرایند خانواده و نگاه اطرافیان بوده. در معمول مواقع. مثلا من برای اینکه همین مشکل پیش نیاد باز فکر کنم این مثال رو حالا نمیدونم اینجا یا جای دیگری زدم، عرض کردم که من سالی که حالا من مثال دختر رو میزنم که شما فرزند دختر دارید شاید براتون نزدیکتر و ملموستر باشه. من از پیش دبستانی دخترم هر سال پایان سال بهش گفتم خب دخترم به نظر شما ما بازم این مدرسه بریم یا یه مدرسه دیگر انتخاب کنیم. حتی گاهی با هم صحبت کردیم گفتیم بالاخره این مدرسه خوبیایی داره، ممکنه یه مدرسه دیگه هم یه ویژگی دیگه‌ای داشته باشه. یعنی من از پیش دبستانی این گزینه رو در ذهنش روشن کردم. حالا الحمدلله دانش آموز ضعیفی هم نیست، ولی میخوام بگم من با این گزینه پیش رفتم که به هر دلیلی اگر یک روزی من به این مدرسه نخواستم برم اتفاقی نمیفته، که اگر مدرسه میانه سال راهنمایی و متوسطه من صدا کرد گفت اصلا شما خیلی بچهای بدی هستی نمیخوام بیان اینجا، میگم دخترم من فکر کردم امسال بریم یه مدرسه دیگر اصلا تجربه کنیم. اونطور من چراغشو پیش دبستانی روشن کردم، جایی که همه نگرانن که بالاخره اینجا بریم یا نریم. بالاخره همه ما در موقع ورود فرزندمون به مدارس تحقیق میکنیم. من یادم یه جاهایی میرفتیم مدارس مختلفو که میدیدیم مثلا میگودن عجب مثلا پدران ممکنه بیان بررسی کنم مدرسه رو، میگودم آره. تازه تو بخشی از این مدارس که من خودم به عنوانهای دیگری رفتم ولی باز از نگاه پدران رفتم بررسی میکنم. پس این فرضه وجود داره. ولی اگه یه جای دیگه بچه کاملا شخصیت استرابی داشت، من باید ببینم در مورد هر کدوم چگونه عمل کنم. یه جاهایی هم اگر استراب داشته باشه اشکال نداره. بچه‌ای که بگه الان اگه نمازمو نخونم میریم بیرون یهو یادمون میره نمازم قضا میشه، این دلشوره ستودنی است، به خونه بعد بره. خیلی خوب دیگه، شما میگید انکار ناپذیره ولی من میگم درمان پذیره. بله من انکار نمی کنم استرابهای بی خودی خودمون رو انکار نمی کنم. سیستم تربیتی حفظ محور تو مدارسمون رو که انکار نمی کنیم، ولی میگیم همین جمله که عرض کردم، میگیم ما در مسیر جریان آب حرکت بکنیم، همینه. هممون باید ماهواره داشته باشیم، هممون باید تبلت داشته باشیم، هممون باید گوشیامون پر بازی باشه، هممون باید دائم پنجشنبه بریم نمیدونم بیرون شهر، جمعه بعد از ظهر برگردیم، هممون باید خونمون لوسترمون اینجوری باشه، فرشمون باید اینجوری بشه. این میشه جریان آب. بله در خلاف جریان آب حرکت کردن سخت، ولی اگر شما گفتید من میکوشم تا اون بایدهای مطلوب را در حد توانم تو زندگیم پیاده کنم، میکوشم، شما یقین داشته باشید اگر شما نسبت به آینده فرزندتون نگرانید، بالاخره بنده هم یه خورده در حد نگرانی دارم، اما میکوشم اون چیزهایی که یاد گرفتم بلد شدم رو به کار ببرم. حالا دو جاشم نمیشه، دو جا شما دارم ممکنه یه برخوردی بکنه، تدبیر بکنه، جواب نده، ولی به طور طبیعی، به طور طبیعی من باید تلاش کنم این باور رو منتقل کنم. چرا من چرا نگاهم از بالا به پایین باشه؟ نه، من به عنوان یه پدر دارم به این موضوع نگاه میکنم، شما به عنوان یه مادر نگاه کن. الان شما ببینید این نمونه، شاید تو این تعطیلاتی که آدم بیشتر ممکنه بعضی از اقوام ببینه چقدر خوبه که ما دائم به این آقا میگیم آقا برو تو موضوع بعدی صحبت کن، به اون خانم میگیم خانم شما صلوات بفرست، به اون یکی بلن که اصلا انگار ببخشی بخوام اغراق‌آمیز بگم، انگار هیچ کی بلد نیه حرفی بزنه که یا توش یه نکته بالا 18 سال نداشته باشه، یا یک نکته منفی نداشته باشه، یا خشونت نداشته باشه. رفتیم یه جا، حالا وسط صحبت شما نگاه کنید، وسط صحبت یه آقایی نمیدونم حالا به چه مناسبتی هم به این جمله رسید، یهو برگشت، حالا پسر منم داشت نگاه میکرد، برگشت گفت اینا رو باید سراشون رو برید. من چیکار کنم؟ بالاخره اینجا دیگه اشاره قبل و بعد فایده نداره، این اتفاق افتاد. یعنی خب اینم تلاشه دیگه، ما میکوشیم محیط رو مراقبت کنیم، بازی ها رو مراقبت کنیم، تفریحات رو مراقبت کنیم، استراب ها رو مراقبت کنیم، تازه از اون طرف میخوان بچه ها خمود نباشن، شاداب باشن. به این بچه هایی که انرژی دارن، بعد شما اینا رو میبندی ناخونا رو میجوند. بچه هایی که علاقمند به تحرکن، وقتی میبندیشون خب اینو باید اینجا ببری اونجا ببری. شما فهموش داشت
مثلا
راحت طلبی رو من فقط در بی تفاوتی نسبت به تکالیف تعریف نمی کنم. یعنی اگر شما دخترتون رو مسئولیت جمع کردن اتاق بهش دادین انجام داد، مسئولیت چه می دونم شستن یک وعده ظرف رو دادین بهش با وجود مدل های مختلف ماشین ظرفشویی که دارین انجام داد، مسئولیت برادرش رو بهش دادین انجام داد، یه سری مسئولیت های مختلف رو انجام داد و فرد تنبل بیحالی نبود. اما در زمینه درسی لزوماً به این باور ما که تکلیف هر روز همان روز عمل نمی کرد. من انتظار ندارم بچه من در دبستان همه این مسئولیت ها و باورهای خوب را هضم کنه. الان در نمونه مثلا بعضی از چه میدونم نظم ها و جمع جور کردن های خونه رو دختر من خیلی پیگیره و ماها رو مؤاخذه میکنه که چرا شما کفشتون اینجاست، چرا شما لباستون اینجاست. این مسئولیت رو دار، ظرفاش هم گاهی اوقات میشوره، اتاقش هم خودش جمع جور میکنه، مسئولیت آموزش این به این داداشش هم داره، مسئولیت آموزش به اون برادرش هم اینجوری داره، در یه حدی مسئولیت درسش هم بالاخره ما میخواییم که هر روز تکلیف همون روز انجام شه. ولی من انتظار ندارم که این رو حتما به طور کامل اجرا کنه، چون آدم طبیعیه، آدم غیر طبیعی که نیست، که موتور که نیست که بخواد عین دستوری که بهش دادیم عمل بکنه. ولی شما بدانید پیام هاتون به تدریج در جای خودش خواهد نشست. وقتی تحقیقات میگه یک پروانه ای در ژاپن بال بزنه اثرش در خاورمیانه هم قابل دریافت و ارزیابیه، بعد شما میخواد بگید مادری که نمیگم صد بار، بعضیاتون هزار و صد بار پیام داده اید که این گونه راجع به تکلیفت عمل کنین، اثر خودش را میگذاره. گاهی اوقات یهو این تلاش برای جا افتادن یه مطلب انقدر گسترده می شود که میشه یه سنگ بزرگی بر فراز سر فرزند ما. من نمیگم اون مسیرهای خوب نرید، عادت دادن خیلی مطلوبه، ولی عجله کردن در به ثمر رسیدن عادتها، گاهی اینا موقعش وقتیه که یه شیرینی خاصی رو در متوسطه یک بچشه، بعد بگیم عزیزم این ثمره اون رفتارته. گاهی اوقات یک فرزندی شما صبر میکنید میبینید این دقت و راجع به بعضی از نظم ها و کارهایی که شما دوست میدارید داره، بعد حالا یه نفر که میاد میگه ماشاءالله ایشون چقدر، میگه ببین این ثمره اون تلاش هاست، پس زحمت کشیدن ارزش داره. اگه اجازه بدین یه خورده بریم جلو، این تمرین رو خوب بود که حالا داشتیم، البته سوالای حاشیه‌ای هم بود که پاسخ گفتیم، ولی باز علیکم به تمرین. تا می توانید سعی کنید در گفتگوهایی که با بچه‌ها دارید از این مهارت‌ها استفاده کنید. اگه اجازه بدین یه خوردم بحث رو بریم جلو که بعد. خب، بررسی راه حل و کشف گزینه‌ها. اینم یه مهارته؟ بله. چه جوری؟ راه حل‌های فرد را در خلال پرسش و پاسخ‌ها فهرست کنید. تشویق کنید تا نه تنها با دقت نتایج مثبت و منفی هر راه حل را توضیح دهد، بلکه احساساتش را هم نسبت به هر کدام از راه ها بیان کند. خودش رو. این به چه صورت ممکنه؟ یادتونه یه جمله‌ای رو قبلا خدمتتون عرض کرده بودم که گاهی اوقات ما میپرسیم نظر خودت چیه؟ به نظر خودت چی میرسه؟ خودت چگونه فکر میکنی؟ تمرین و استفاده از این جمله کمک میکنه به ما برای اینکه از اون موضع نصیحتگری بزرگتری خورده فاصله بگیریم. خب الان این مشکلی که داری میگی خودت چه راه حلی براش داری؟ خب این راه حل چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ اشکال نداره شما وسطش میگه خب بذار من یه دفترچه بیارم، یه کاغذ بیارم، این راه حل ها رو با هم دیگه بنویسیم و بنش انتخاب کنیم. این کمک به فرزندمون برای تفکر منطقیه. کمک میکنیم بهش که یاد بگیر منطقی فکر کن. ما در حین بحث هر جا که به نظرمون رسید مناسبه میتونیم یه گریزی به راه حل ها داشته باشیم. از اون میخوایم راه حلاشو ارائه بده، به خاطر بسپره، و چه بسا یکی از اون راه حل ها راه حل اصلی باشه. یه روشی هست در روانشناسی گفته میشود بارش افکار. یعنی شما از فرد میخواید در این موضوع بدون هیچ ملاحظه و محدودیتی فکرهای مختلفی که به ذهنش میرسه رو بیان کن و بعد میایم میگیم خب بعضیاش هستن که خیلی ارزش فکر کردن نداره، معلومه، خطش میزنیم. بعضیاش هستن نه، میشه اینا رو فکر کرد ولی همینجوری معلومه که ایراداتش بیشتر از حسنهاشه، اینا رو هم خط میزنیم. از بین این چند تا راه حلی که باقی مانده میایم حسنها و معایبش رو با همدیگه بررسی میکنیم. دقت کنید این مهارت چندمه؟ 17. یعنی به طور طبیعی پیشنهاد می شود شما بسیاری از مهارت‌های 16 گانه قبلی رو باید طی کرده باشید. به محض اینکه اومد گفتش که من این مشکل رو دارم، تکلیفم اینجوریه، فردا اینجوری شده، تغذیه امروزم اینجوری شده، نمیگیم خب حالا چرا حلایی به ذهنت میرسه؟ یه خورده اجازه یه به بیان میدیم، گزارش. تصویر داریم؟ نه؟ آمد؟ خب اینم روشنه؟ شکل گفتگوشو میتونیم یه بار امتحان کنیم؟ برای مشکلی من یه مشکل رو طرح میکنم، شما بارش افکار داشته باشی. یعنی بدون فرض هیچ محدودیتی راجب مدرسهش باشه، جامعه باشه، شما سعی کنید راه حل بدیم، ببینید چه راه حلایی بزنیتون برسید. مادر من میخوام آزاد باشم، میخوام راحت باشم، میخوام یه خورده از این باید نبایدهایی که تو زندگیم رهایی پیدا کنم، میخوام یه خورده خودم باشم، فکر میکنم خودم نیستم. فرض کنیم صحبتهای مقدماتی انجام شده، شما الان میخواین از این مهارت استفاده کنید، بارش افکار. چه راه حلی میدین برای کسی که فکر میکنه خودش نیستا؟ حالا اینجا یه مهارت تاثیرگذاری هم بهتون میگم که کمتر سرمون کلا بره بینش، فعلا شما یه خود بارش افکار داشته باشین تا اون مهارت رو بگیم. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که بیایم راجع به این مفهوم آزادی راحتی با هم صحبت کنیم. دیگه احساس خوبی نداره. الان شما دارید در معرض سوال استفاده میکنه. من میگم سوال، این سوالا رو قبلا پرسیدیم. آره، الان یه گزینه، مثلا یک راه حل این بود که بیایم راجع به این مفاهیم صحبت کنیم. تو شناخت درمانی میگن تعریف اصطلاحات. گاهی اوقات شما یک اصطلاح وقتی تعریف میکنید میبینید اصلا منظور او از آزادی این نیست. شما تا میگه آزادی یهو فکر میکنید میخواد بی حجاب بشه، در حالی که میبینید اصلا منظورش از آزادی این نیست. منظور باطنیش اینه که چرا مامان ما هر جا میریم با بابا باید هماهنگ کنیم. من نمیدونم الان اون تو ذهنش چیه. خب پس یه کار این بود که بیام راجع به مفاهیم صحبت. شما یه چیزی فهم؟ یه جوری بگید که بچسبه به این موقعیت. فرمایشتون مطلوبه ولی جمله بندیتون رو...
آها این الان بهتر شد. مثلا چه کسانی را احتمالاً میتونی به عنوان نمونه اون آزادی که تو ذهنته ترک کنی و بعد به فرمایش شما مثلا بیایم یه خورده به زندگی اونا توجه کنیم ببینیم آیا واقعا این که تو میگی در زندگی اونا هست یا نه. دیگه بیایم با هم بررسی کنیم چه عواملی تو رو به این فکر رسونده. بیام یه فهرستی از عواملی که تو رو به این اندیشه انداخته که محدودیت داری در بیاریم ببینیم چیه محدودیتی که میگی اصلا چی هست. تعمدن آره با هم من در کنار تو هم این خیلی مؤثر نه داریم با هم دیگه راه حل پیدا میکنه. حالا داریم با هم راه حل پیدا میکنه. به شرط اینکه یه مشکلات حاشیه‌ای نداشته باشه. حتی خاله که احتمالا مشکل نداره ولی اگه بگی خونه عمه میخوام برم بعد آره به تعبیری چون ما الان دقیقا نمیدونیم منظورش از آزادی چیه گاهی اوقات دیگه جبران ناپذیر. یکی از راه‌ها اینه که ما بیایم این موضوع رو با فرد دیگری در میون بگذاریم و ازش مشورت بگیریم. در این زمینه هم میشه دو گزینه داشت، گزینه‌های آشنا و گزینه‌های ناآشنا. گاهی اوقات موضوع از نگاه دختر من یه موضوعی که اگه به عمو بگیم بعدن هی عمو هر دفعه من نگاه میکنه فهم میکنه من یه دختر هرزه‌ای هستم. بنابراین اینجاها ترجیح میده با یک آدم ناآشنایی صحبت کنیم. بریم پلو یه نفری که اصلا ما رو نمیشناسه، کاری به کار ما نداره. گاهی اوقات میگه اب نداره، پیشنهاد خوبیه. اتفاقا من این موضوع رو سه ماه پیش با خاله صحبت کردم. آره. نه اگه بخوام بگی باید با هم بگی. آره با هم بگی. به نظرت میتونیم این موضوع رو با کسی در میون بگذاریم با وقت خود شما هم تقسیم کنیم؟ ممکنه یه موضوعی باشه آدم دوست داشته باشه با غریبه تری مشورت کنه، گاهی با نزدیکان هم میشه. اینم گزینه مطلوب. شبیهشو نگفتیم جلوتر؟ آره اون لیسته رو گفتیم. ولی قاعدتاً میگه که خب این به من آزادی آرامش بیشتری میده، اون آرامش کمتری میده دیگه قاعدتاً. حالا اون نکته رو برای شما عرض بکنم که یادداشت کرده بودم که این رو هم به مناسبتی خدمتتون بگم. ببینید یک اتفاقی درباره مسائل فکری و اعتقادی و اونم این است که ما معمولاً گمان میکنیم قوت یافتن یا سهلنگار شدن در مباحث اخلاقی و اعتقادی تماماً ریشه در دانش و دانسته های ما داره. یه خورده به جملاتم دقت کنید. یعنی چون فکر میکنم مثلا فوق لیسانس الهیات دارم، چون فکر میکنم 10 سال حوزه رفتم، چون فکر میکنم پدرم یا همسرم روحانی هستند، خود را صاحب دانش مطلوبی میدانم، بنابراین مراقبتم در ورودی ها کاسته میشه میگم دیگه من اگه نتونم پاسخ این شبهاتو پیدا کنم، من اگر در شنیدن حرفهای این گوینده منحرف مثلا شل بشم، دیگه وای به حال بقیه، میرم تو صحنه. تو مقدمش که قطعا ما تردید داریم که شما فوق لیسانسش که هیچی، سوپر دکتراش هم داشته باشی، لزومن آنچه که به عنوان شبهه عرضه می شود پاسخ نگرفتی قبلا. گاهی تو حوزه شما مثلا می نیه نفر 8 سال فقط داره عربی می خونه، یه خورده مثلا دوتا کلاس اخلاق هم کنارش هست، مثلا بحثای اعتقادی به این جدیت نمی خونه. ما در مواجهه با کتابهای مختلف شبه افکن یا اونهایی که صراحتاً به جنگ اعتقادات و حیا و اخلاقیات میاد، که بالاخره تو بازارم هست دیگه، حالا بخوایم نخوایم ربط به یک وزارتی داشته باشد نداشته باشد، حالا هست دیگه. در مواجهه با رسانه ها و شبکه های خاص ماهواره‌ای یا مجازی، گاهی ماهوارم نداریم ولی بالاخره ارتباطاتمون از طریق اینترنت، از طریق شبکه هایی که هست زیاد، واقعیت این است که اونهایی که می دانند چیزی به نام روانشناسی رسانه و روانشناسی تبلیغ وجود دارد، توجه می کنند که لزوماً دختر من فقط به خاطر ندانستن و نبود محفوظات یا نداشتن کلاسی در زمینه ی حیا و حجاب و مثلا اخلاقیات و نماز نیست که در اینها سهل‌انگار شده، بلکه یکی از روش‌هایی که استفاده می‌کنند برای اینکه خصوصا نوجوانان رو تحت تأثیر قرار بدن این است که به شکل روانی در شما نسبت به باوری که دارید احساس حقارت ایجاد کنند. مثلا یه جوری سخن میگویند، میگن عزیزان مخاطب، یه فایل صوتیشو دارم اگر موقعیت بود که الان میتوانستم شبهش رو هم فرصت داشتم پاسخ بدم الان براتون میذاشتم. میگه عزیزان من، دانش آموزان عزیز، حالا تو جمله های قبلیش که میگه این ایرانی ها یا این شیعه ها که خلاصه انواع بیادبی ها رو میکن، در پایانش هم انواع تهمت‌های شرک و کفر و حرفا رو میزنه، وسطش میگه دانش آموزان عزیز، کودکان، نوجوانان، نور چشمان، اول سعی میکنه تحبیب قلوب هم داشته باشه، بعد میگه شما قضاوت کنید آیا در این دنیای مدرن این تفکرات سنتی، این تفکراتی که پدر بزرگا و مادر بزرگای شما داشتن واقعا قابل دفاعه؟ شما حساب کنید این فکر را بتواند گاهی با یک سخن، گاهی با یک فایل، گاهی با یک نوشته بتونه بچه شما منتقل کنه. در واقع پنبه تمام اون چیزهایی که شما با استواری تمام پذیرفته اید و باورش دارید رو میزنه. به شما میگه در دنیای مدرن، نمیگه تفکر خودش چقدر احمقانه است، نمیگه تفکر خودش چقدر ظالمانه است، چقدر بیرحمانه است، میگه در این دنیای مدرن شما هنوز به سنت های پدر بزرگ مادر بزرگتون، امان از دست این مادرها و پدرهایی که میخوان این فکرهای عقب مانده و خرافی و سنتی رو به شما منتقل بکنن. هنوز وقت کنار این دو تا حرف دیگه هم چاشنیش میکنه. یکی از اتفاقاتی که میفته در عرصه تبلیغ اینه، شما میگید مدرسه برای بچه ها کلاس گذاشته راجبه تمام این باورها، خانواده درباره این باورها کلی حرف زده، کلی تابلو داریم، کلی کتاب داریم، کلی فایل داریم، کلی نوشته و جلسه و کلاس داریم، اما شما از این حسی که منتقل میکنه در عرصه روانشناختی غافل میشید. شبیه این کلمات متعدد. شما هنوز مثل جامعه های جهان سومی فکر میکنید. اگر دو تا شکست سیاسی هم باشه اونم بغلش میذاره، دو تا اتفاق اجتماعی و فرو ریختن یه ساختمان هم باشه اونم بغلش میذاره، یه احساسی به مخاطبش میده که ببین اصلا تو علت بدبختید، به اون تعبیری که از قدیم شنیدین و تو کتابای درسیتون بوده، علت بدبختید اصلا اینه که این پوششو داری، این پوششو عوض کن خوشبخت میشی. ما همیشه خوندیم گفتن توی زمانی توی کتابایی یه گویندگانی، نه از این روشا داره هنوز استفاده میشه. در مقابله این باید چه کرد؟ دو تا نکته عرض میکنم برای اینکه این موضوع رو شما بتونید یا پیشگیری کنید یا اگر پیش آمده در محیط خانوادتون یه خورده جبران کنید لااقل. نکته اول این است که شما همونطور که نسبت به تغذیه فرزندانتون مراقبید، واقعا با تمام وجود نسبت به شنیدنی ها و خواندنی های بچه هاتون دقت کنید. چرا بگم بچه ها؟ خانوادتون، شوهرتون هم همینه. یعنی دست کم نگیرین. یه خانومی میگفتن بچه من هر موقع میره خونه پدر بزرگ مادر بزرگش با کلی دانش های عجق و جق میاد خونه. پدر بزرگ مادر بزرگ میگن خب مثلا ما رسانه های اینجوریه که قبول نداریم، فقط هم از اون رسانه ها، بعدم عادت داریم 24 ساعته باید رسانه هامون مشغول باشه بشنویم یا ببینیم. یعنی کافیه که این حس منتقل بشه و متاسفانه این حس منتقل شده بخشش. یعنی علت این شورش بر مبانی فکری و اعتقادی خیلی میتونه قابل تحلیل باشه، ولی یکی از عللش همین است که اونها با استفاده از مهارت‌های مختلف، شما اینو دقت کنید حتی در فیلم‌هایی که گاهی داخلی ساخته می‌شود، من یه خورده دقت کردم حالا با اینکه الحمدلله خیلی بهره نمی‌برم، شما نگاه کنید ببینید کارگرای خونه‌ها پوشش‌هاشون چیه، خانومای خونه‌ها پوشش‌هاشون چیه، درس خونده ها پوشششون چیه، عوام پوشششون چیه، زندانی ها، قاتل ها. ببینید من نمیدونم با چه قاعده ای و با چه پیش ذهنی، ولی اینها موظفند که در دادگاه هایی که عکساشون هم میندازن همه با پوشش اسلامی بیان بشه. شاکیان، متجددان، وکلا. یعنی میخوام بگم این فقط این نیست که اشتباه دیگری باشه یا شما بگید خب الحمدلله ما که مثلا فلان شبکه رو نداریم، نه دارید یا ندارید این اتفاق میفتد. از همین مثال حالا بعضی چیزها رو هم شما تکمیلی گفتید، ما الان کاری نداریم، البته بعضی از سازنده ها شناخته شدن، یکی از این در واقع کارگردان ها هست که در چند تا فیلمش اون شخصیت منفی یک اسم حتی مشخصی داره، از فیلم از اسامی که برای شما مقدس. کار میشه. یه موقع شما میگید بیایید بریم همه این رسانه ها، همه کارگردان ها، همه تاثیرگذارا را درست کنیم، خب میتونید برید، ما هم دعاتون میکنیم. ولی اگر نمیتوانید به هر دلیلی، فعلا خودتون و دخترتون و پسرتون داشته باشید، پس گام اول این است که من باید بکوشم این ورودی ها مدیریت شده باشه. شما میدانید اونایی که رشته های پزشکی باشید اینو خوب درک میکنن که هر بدنی تا یه حدی توان میکروب داره، بیش از اون رو نمیتونه هضم کنه. اون یه حدی توان میکروب یعنی بالاخره در این مراودات یه نفری هم برمیگرده اون مثالی که براتون گفتم و میگه، ولی الحمدلله مثلا بالاخره اون خیلی اتفاق وحشتناکی در اون پسر ایجاد نکرد حالا تا الان، بالاخره توان جسمیش، ولی اگر هر جا رفت نشستن از این کارا کردن، خب کار دومی که انجام میدید چیه؟ چیه؟ دیگه چی میگی؟ در واقع نقد و سواد رسانه‌ای به هم نزدیکه. این فرمایش کاملا درستیه. اون چیزی که مد نظر من است که الان عرض بکنم این فرمایش درسته ها، منتها من میخوام در مقابل اون ایجاد احساس حقیر بودن یه راه حل عملی داشته باشیم و اون این است که ما باید در مقابل هر نوع بندگی خدا را بستاییم، هر نوع مقید بودنی را ارزش بدانیم و حتی گاهی به زبان بیاریم که مادر ما خونه این مثلا عمو یا خونه این دایی یا خونه این فامیل ممکنه اونا مثلا با ما یه تفاوتایی داشته باشن، ممکنه رفت آمدش سخت باشه، ممکنه مثلا حاج آقای اونا خیلی ما رو تحویل نگیره، ممکنه حاج خانمشون عیدی نده، ولی یکی از عللی که ما مقیدیم که هر سال خونه اینا برویم این است که واقعا نشستن با اینها با آدم یه احساس معنوی میده. این خانواده اهل اعمال ماه رجبند، این خانواده اهل روزه های ماه شعبانند، این خانواده اهل روزند. و گاهی شما به عنوان قبطه تعریف بکنید از کسانی که توفیق دارن هر هفته اهل هیئت و جلسه و نمیدونم تو منزلش رو زیارت عاشورایی برگزار میکنن، تجلیل کنید و مقدس بدارید و عزت ببخشید، چون اون مهارتی که داره به کار بره این است که تو را بهت یه احساس حقارت میده و با این احساس حقارت باعث میشه که داشته ها تو ازت میگیره. شما به این داشته هاش احساس مثبت بدید و بستایید او رو، از کارهای کوچیک تا کارهای بزرگ. کار کوچیکش چیه؟ مثلا شما حالا در قسمت‌های مختلف الان بچه غیر تکلیف شما، بچه‌ای که اصلا مدرسه نمیره، مثلا با هم رفتید یه جایی یه عمل خوبی انجام داد، یه دو رکعت نماز حالا به مدلی که بلد بود خوند، بعد شما او رو در آغوش بگیرید، ببوسید، عزیز بدارید، شب تعریف کنید، صبح تعریف کنید، من به خاطر این حجاب تو که الان خلاصه سر به سجده میگذارم، من به خاطر این بندگی توی که اینجوری میکنم، من به خاطر این ادب توی که من دوستان تو رو که اهل زیارتن با تو میام مثلا زیارت کربلاشون رو بهشون قبول باشه میگم، من تجلیل میکنم. تو جامعه، تو مدرسه، تو تاکسی، تو سرویس چه اتفاقی میفته؟ این میگه ما رفتیم فلان کشور اینجوری بود، یک فروشگاه داشت اینجوری بود. جامعه، اطرافیان گاهی اوقات فقط اونها رو تجلیل میکنن. به خاطر همین است که شما نگاه میکنید در روایات اخلاقی و اسلامی نکوهش شده از بزرگ داشته کسانی که اهل به خاطر ثروتشون بزرگ داشته بشن، به خاطر ثروتشون ها، نه به خاطر اهل کار خیر بزرگش بدارید، ولی اشاره کنید این اهل خیر، این دست باب خیره. این جهاز میده، این نمیدونم مسجد ساخته، این حسینیه ساخته، این کار خیر کرده، این اهل جهاد بوده. بنابراین در مقابل اون القاء احساس حقارت، شما باید هی کاری بکنید بچه ها به خاطر این داشته هاشون احساس عزت کنن. از جمله عواملی که باعث می شود بچه ها این احساس عزت رو نکنن، دوستان خانوادگیه، معاشرت های با اون فامیل یا دوستان هر نوعی باشن که یه جوری باورهای بچه های ما رو چه مستقیم چه غیر مستقیم به سخره بگیرن. بترسین از معاشرت های خانوادگی که مثل موریانه به جان اعتقادات بچه هاتون میفته، به جان حیای بچه هاتون میفته. موریانه است و آشکار کسی نمی جنگه که. اساساً دوستی ها خیلی مؤثره، دوستی ها خیلی مؤثره. یه چند تا جمله راجع به این دوستی ها بگم. این کتابه رو وقتی کامل کردم مطالعهشو و فکر کردم که مناسبه حتما معرفی میکنم، ولی حالا چون هنوز خودم تمامش نکردم عنوان کتاب رو نمیگم، ولی یه بخشی از توش براتون میخونم. آنچه که اغلب نوجوانان خصوصا آنان که دارای روحیه عاطفی و احساسات سرشار اجتماعیگری و بشر دوستانه هستند، یعنی این اتفاقات برای بچه های عاطفیتون، برای بچه های دوست داشتنیتون، برای بچه های روانتون بیشتر میفته، به جهت غفلت و ناآگاهی اصولاً به آن توجهی ندارند، موضوع مهم دوستی است. اینجور افراد غالباً خود را دستخوش جریاناتی قرار میدهند که ناآگاه از درون و برون آنها را به این سو و آن سو میکشاند. به عبارت واضح‌تر اغلب انتخاب میشوند، گویی برای خود حق انتخاب ندارن. یه سری خانواده ها هستن شما رو چون خوبید، آسیب رسان نیستید، انتخاب میکنن و شما مجبور میشوید به دوستی و معانست با اونها. سادگی و صفای درونی و آثار محبت و انس که از ظاهر این نوجوانان پیداست، هر نوع آدمی را به سوی ایشان میکشاند و متاسفانه آنها نیز غالباً به همه خوش آمد میگویند و با همه مینشینند و مصاحبت میکنند. ما و بچه هامون چون آدم های مورد اعتمادی هستیم، چون آسیب رسان نیستیم، همه میخوان با ما مأنوس باشن، ما رو انتخاب میکنن، مراودات آغاز میشه. کم کم محبوبیت اولیه مزید بر علت میشود. برای دختر شما کادو میاره، برای پسر شما کادو میاره، شوهر شما رو توی فلان مناسبت نمیدونم عروسی دخترمه دست دیزیش هم دعوت میکنن و آنها را طوری از خود بی خود میکند که اصولا مجال و یا تمایلی برای تجد نظر در این روابط پیدا نمیکنند و بسیاری از وقت و نیروی خود را در راه‌های بیهوده و برای دیگرانی که ارزش آن را ندارن هدر میده. خود من یه جور، بچه هام یه جور. و چه بسا القاءات منفی و انحرافات اخلاقی که از این مصاحبت های ناپاک پیدا می شود. دیگه وقتی شما رو 20 بار ویلاشون دعوت کردن، بالاخره شما مجبور نیستی برای تولد بچه دعوتش کنی؟ چاره چیه؟ باید دعوت کنیم دیگه. زشته، ناراحت میشن. بعد وقت 3 بار که برای تولد بچه شما اومد، مثلا زشنی اگر بچه ها با هم دیگه رفتن تو حیاطه شما بین لب پنجره مواظب باشین، میگه یعنی شما ما اعتماد ندارین همه اومدی ویلای ما سور خوردی. وقتی این دوران موقت به سر آمد، رفت آمدا میاد، بچه های شما قاطی شدند، خود شما ها قاطی شدین، آن افراد سرزنده و شاداب که قبلا شوق و عاطفه و شور زندگی در چشمانشان برق میزد، با آدم هایی با ضعف شخصیت، چون دیگه من نمیتونم به اینا چیزی بگم، زیادی با هم دم خور شدیم، مأیوس و احیانا دچار انحرافات خانمان برانداز می شوند. حد اقل آثار منفی ظاهری لاقیدی در دوستی ها این است که بهترین و زنده ترین ساعات زندگی هدر می رود. حتی در مسائل و وظایف ظاهری و عادی نیز از قافله عقب می ماند. شوهرانی که اهل رفیق بازی هستن شما نگاه کنید، بعضی هاشون از تحصیل میفتن، از زندگی های خانوادگی میفتن و اغلب آنان را مشغول داشته و اینها از پیشروی باز میمانند. باید دانست، اینو باید به بچه ها القا کنه، یکی از خصوصیات مهم انسانی که او را از سایر موجودات ممتاز میکند این است که میتواند به قوه عقل و تمیز مفید را از مضر، خیر را از شر و حق را از باطل تشخیص دهد و سپس حق و خیر و مفید را انتخاب کند. و هیچ شایسته نیست که در امر مهم و سرنوشت سازی به مانند دوستی ها فرد برای خود حق انتخاب قائل نشود. جملات این نوشته بیشتر اشراف به دوستی های دوره نوجوانی داره، ولی من سعی کردم با توضیحی که عرض میکنم بگم این فقط ما رو بچه های ما نیست. دوستی ها چنان آسیب هایی را متوجه میکنه که گاهی شما نگاه میکنید نظام زندگی از دست در رفته. بنابراین یکی از پیشنهادهایی که معمولا میدیم اینه که شماها بکوشید وقتی خودتون با هم تیپانی، با هم شخصیتهایی، با هم رویکردهایی آشنا می شوید که بالاخره چند بار تو جلسات با همین دو جا همدیگر رو توی برنامه می بینین و متوجه می شین که همسو فکر می کنید، شما همدیگر رو انتخاب کنید، چون می دانید که اصطلاح معروف خلاصه هر خانواده دزدی می خواد با یه خانواده پاک و خلاصه خوبی ازدواج کنه، هر بی بندوباری می خواد یک همسری داشته باشه که خیلی مقید باشه، میان شما ها رو انتخاب می کنن چون خوبید و بعد شما در موقعیت‌های ناخواسته قرار می‌گیرید. بریم مهارت بعد. یه خورده وقت داریم. ها؟ سوال و نکته‌ای که نیست. بله. بنابراین من بدون این که بچم رو از همه مراودات بترسونم و بدون این که با خوشبینی خارج از منطق او را بلگو و دعوت کننده همه بگردانم، اهمیت بعضی از چیزها رو برای او خیلی جلوه‌گر میکنم. در این حال او رو باید مجهز کنم که در مواجهه با مسائلی که پیش میاد چه کنه. ببینید، من مسائل رو براش پیش نمیارم چون پیش میاد، پس من تشویقش نمی کنم که بالاخره آدم حالا با هر کسی هم شد سلام علیک بکنه، بالاخره اگر دوتا جمله هم بگن یا کاری بکنن تجربه است. نه، اون تجربه ها رو دیگران براش پیش میارن. من باید او را نسبت به ارتباطات دقیق کنم، او را به قدرت نگفتن و نپذیرفتن ترغیب و تشویق کنن. اونایی تون که دختراتون نوجوانیشون خلاصه پایانش میرسه و دیگه یه خورده گاهی آژانس میگیرن و اون بعد میرن تنهایی و ماشین میگیرن و اینا، چقدر میدانند که باید توی این ماشینا چجوری عمل بکنن که یهو طرف باهاشون پسر خاله نشه؟ خب این مهارت رو وقتی من به او دادم، عملا اگر یک جایی گرفتار همچین موقعیتی شد مهارتی هم داره. ولی اگر من از اولش خیلی توجه نکردم به اینکه مواظب باش، رو نده، توجه نکن، جواب نده، خب اون این تجربیات دیگه گاهی براش خیلی پر لطمه میشه. اقدامات تسهیلی، اینم شماره شو درست کنم. بله. من در این فرمایش شما چند تا وجه رو باید به بچه‌م یاد بدم. وجه اول اینه که وقتی تو مطلوب واقع میشوی، وقتی تو عزیز میشوی، تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، اولین کاری که میکنی من و تو خدا رو شکر میکنی که همه دوست دارن با ما برن مهمونی. دختر من میشنوه، پسر شما میشنوه که الان توی مهمونی میگن آقا شما فردا کجا میرین، ما با شما میایم، ما دوست داریم با شما باشیم. اولین تذکر اینه که خدا عزیز میکنه، این قدر نعمت رو بدون. تذکر دوم این است که من باید نسبت به این لطفی که دیگران به من دارن پاسخگوی مطلوبی باشم، یعنی من رها نمی کنم محبت دیگران رو به خودم. تو به من محبت داری، من محبتت رو پاس میدارم، من برای محبتی که شما من میگذارید احترام قائل میشم، من شما رو عزیز میدارم. یعنی من در عین حال که اون قدرت انتخاب رو تو موارد بعد میخوام بهش بدم، باید این تواضع در برابر خلق خدا رو هم بهش یاد بدم. اخلاق محمدی و علوی و فاطمی رو هم باید بهش یاد بدم صلوات الله علیه. نکته سوم این است که حواست باشه معنای پاس داشت عزتی که دیگران برای تو قائلن این نیست که تو به رنگ دیگران در بیای و قدرت نگفتن نداشته باشی. اونا تو را عزیز داشتن، ده بار دعوت میکنن، اما من میابم که در دعوت پنجم به بعد دیگه به خانواده ما، به اخلاق ما، به باورهای ما آسیب میرسه. من حق انتخاب دارم، من به اونا توهین نمیکنم، این احترامشون رو به خودم میپذیرم، اما به شکلهای مختلفی گاهی اوقات باید پاسخهایی بدم متناسب. دوستای تو دوستت دارن، خیلی خوبه، خدا رو شکر کن دوستت دارن، بنابراین از تو سوال میپرسن سوالاشون رو جواب بده. حالا چون امروز نیومده نماز نخونده، اینجوری نباشه که تو بگو تو نماز نخوندی من بهت جواب نمیدم. ولی حواست باشه که وقتی او دعوتت میکنه به یک مهمانی، ممکنه به این راحتی ها ما نپذیریم تا اون یکی دوستت که اهل نمازه و تو رو دعوت میکنه. و نکته چهارم این است که ببین عزیزم، همیشه آدم نباید منفعلانه بنشینه تا انتخابش کنه. گاهی ممکنه یک دوست خیلی خوبی باشه که سراغ تو نیاد و تو باید به سراغ او بری. پس من تک بعدی نگاه نمی کنم که بتوانم از هر موقعیتی برای فرزندم بخش های متنوع دیگری رو هم آموزش بدم. بله؟ خیلی سوال خوبیه. البته این یه بحثی رو شاید قبلا هم اشاره کردم، یه بحثی تحت عنوان تربیت دینی که اینو بعد اونجا مبسوط صحبت کنیم، ولی الان در حد این پاسخ به مناسبت باید عرض کنم که ببینید، من در عین همه چیزهایی که فرزندم میدم، این که من ابتدای جلسه میگم چیزهایی مهمتر از گاهی ریاضی و فیزیک و اینا هست، گاهی مهمتر از کنکور هست، گاهی مهمتر از خیلی چیزهای دیگه هست، اینه که من باید یک قدرت و توانی به فرزندم بدهم که اولا این احساس تنها بودن رو نکنه. شما باید دنبال جمع‌ها و ارتباطاتی باشید که اینها نشانه زیاد بودن ما باشه. این فقط اینجوری نیست که یک سمیناری ممکنه باشه شما فقط با چادر باشی، اما سمینارهای دیگر یا حتی مجالس دیگر متخصصانی، مگه خود شما الان تو جامعه پزشکان نمیبینید بعضی از متخصصان که حجاب‌های ویژه‌ای دارند و پوشش‌ها و مراوداتی که مثلا تو ده‌ها ممکنه پرستار نباشه، در حالی که اون متخصص است و نیاز به بعضی مراودات بیشترم داره. من باید این تنها نبودنه رو بهش نشون بدم به راهکارهای مختلف، موقعیت‌های مختلف اجتماعی و مذهبی و مکان‌های مختلفی است که شما میتونید این گسترش متدینین رو به بچه‌ها نشون بدید. الحمدلله به لطف صاحب الزمان در این مملکت این خیلی میتونه مشهود باشه. نکته دوم این است که من باید این توان رو بهش بدم که به تعبیر امیرالمؤمنین لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، این باید عنوان و تیتر ذهن بچه شما باشه. ما نمی ترسیم، مثلا حراس نداریم، ما بلند میشیم از تو این مجلس، ما اینجا نمیریم حتی اگه همه فامیل برن، همه دعوت میکنن، نه ما اینجا رو انتخاب میکنیم. ببینیم ما به اونا توهین نمی کنیم، ما خود برتربینی نداریم، اما مسیر بندگی خدا از این مسیر میگذره. پس ما نمی ترسیم، اگه تنها اینا داستان میخواد، اینا داستان کربلا میخواد، اینا تنهایی امیرالمومنین رو میخواد، اینا سرتراشیدن برای دفاع از علی و فاطمه رو میخواد، اینا تو قصه های زندگی شماست. مثلا چندی پیش یه سرودی رو من یاد گرفتم، به بچه ها گفتم تو خونه بچه ها این سرود ملی خانه ما، و بارها با هم خواندیم. منی که از تولدم تو کشوری بزرگ شدم که از سر معزنه هاش نام علی و بچه ها میپیچه سوی هر طرف، دل میره ایوون نجف، میخوام که قنبرش باشم، مالک اشترش باشم، با علی با علی تا آخرش باشم، که حالا به صورت سرود میخوانیم با هم. من این گونه چی رو القا میکنم؟ دوست داشتن در محیطی و نفس کشیدن در محیطی که صدای نام اشهدان علی و ولی الله به گوش میرسه. بی خودی هی آرزو نکنی برای نبودن در این محیط، و همتت این باشه که به درد این جامعه بخوری، و همتت این باشه که باری از دوش مردم برداری. اینا فضای جامعه است، شما اینا از قبل دبستان با بچت میخونی. پس نکته دوم لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. نکته سوم این است که تلاش میکنم در غیر از اون نکته اول که این ببینه ما کم نیستیم، تلاش میکنم این یگانه، این یونیک بودن، این منحصر به فرد بودنها رو تقدیر کنم. بگم عزیزم مقداد یکی بود، سلمان یکی بود، زینب یکی بود، تقدیر از این یکی بودن، حتی اگر در جاهایی میکوشم که بگم نه تو خیلی هم تنها نیست. نکته چهارم این است که ما باید تلاش بکنیم همسوها و همفکرهای خودمون رو پیدا کنیم. ما باید با هم جنگ بشیم، ما باید با هم یه انجیوهایی درست بکنیم که بتونیم هی به هم روحیه بدیم، هی باید همدیگر رو تقویت بکنیم. نکته پنجم این است که یکی از چیزهایی که شما را استوار میکند و بچه های شما را استوار میکنه در این که در مسیر حق بمانند، حتی اگر تنها بودند، حتی اگر همه بر اونها هجمه کردند، این است که بچه ها روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه باورهاشون تقویت بشه. باور به این که محبت علی ابن ابی طالب گوهریست بی بدیل در عالم خلقت و خدا به هر دلی نمیدهد، گرانبهاست غم عشق یوسف زهرا، خدا به هر دل ناقابلی عطا نکند. اگر این باور رو به بچه‌م من هی دائم تلقین کنم. به بعضی از ماها میگن مثلا خب شما کجا مجلسی تشریف بردین؟ میگه دیگه ما مثلا ماه مبارک به ماه مبارک بالاخره یه برنامه‌ای داریم، دهه محرم دیگه خونه عمو اینا سه روز مجلس ما میریم. این نه، دائم به بچه‌م تذکراتی داده بشه که این باورهای تقویت بشه. همه کلاس پشتشونو میکنن باش. من یک صاحب الزمانی دارم که نگاه او برای من بس برای زندگی. نکته ششم این است که با بچه ها گاهی باید یک موقعیت‌های خاص معنوی ایجاد کنید و اینها رو براشون یکتا و یگانه کنید. مثلا یک زیارت کربلای بی‌بدیل، مثلا یک مراسم اعتکاف خاص شیرین. یعنی از جمله چیزهایی که گاهی من میتوانم با فرزندم تجدید کنم، حالا بسته به شرایط مالیتون، من میگم 5 سال یه بار، شما گفتی من 10 سال یه بار میتونم، گفتی هر سال میتونم، من 5 سال یه بار، 3 سال یه بار بچه هامو میبرم زیر قبه امام حسین علیه السلام و اونجا یک قدرت و انرژی و یک اتصال معنوی رو من باید برای او طراحی بکنم، باید یک سفر شیرین معنوی رو طراحی بکنم که بیاد انرژی بشه براش، که هر جا خواست کسی او را به مسیری بکشاند بگه من با امام حسین یه قراری دارم. شنیدید که بعضی از قدیمی ها که حالا اون زمان شاید خیلی هم راه عتبات مثلا برای همه سهل نبوده و رفتن آمدنش، رفتن حالا امام رضا، بعد بعضی ها شنیدین مثلا پدرم برگشت به من گفت عزیزم از این به بعد دیگه آقا جونت امام رضاست، من تو به امام رضا سپردم. ببین یه پدر محبوب البته قبلش توسلات هم داشته باشه، یه چند تا کار اینجوری بکنه، یه مادری در اولین تشرفش به عتبات دست دخترشو بگیره ببره جلو پلا حلیم حضرت ابوالفضل علیه السلام، بعد یه جمله های بگی که این جمله ها دیگه هیچ وقت یادش نره. یعنی کارهای ویژه، کارهای یه بار در عمر. اون دفعه براتون داستان یاقوت دهان رو عرض کردم، یه کارایی که مثلا یاقوت دهان مادرش در لحظه ای از دنیا رفتن یه گوهر بهش میده، اینو برای زندگیش نگه میداره. از این کارا باید تولید کنید، ببینید خودتون چجوری میتونید. یه مثال، حالا از مثالهایی که ممکنه یه وقت، مثلا یه بار که مشرف شدید حرم سید الشهدا علیه السلام، رفتید حرم امیرالمومنین علیه السلام، مثلا اون موقعی که اشکتون جاری میشه یه چند تا قطره اشکتون رو بگیرید و اونجا به امانت بذارید برای امام حسین، بگید دخترم این اشکا رو من امانت گذاشتم برای امام حسین، برای اون لحظه هایی که من نیستم، تویی و تنهایی خودت. یه همچین چیزایی میمونه تو ذهن بچه ها و اثر میمونه. گفتم اون جلسه، یکی دو جلسه قبل گفتم اگر فکر میکنین کار سخت‌تر شده ها، باید این سیم اتصاله بیشتر بشه. خدا خدای عادله، شما رو در بیابانی با این همه گرگ رها نمیکنه، یه قلعه محکمی گذاشته است که هر کس پناه ببرد ایمن میمونه. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن. حسن و امنیت در خانه اهل بیت. یه نکته رو دیگه عرض بکنم و بریم، وقتمونم تمامه. یه مادری خیلی نگران فرزندانشون بودن، یه شرایطی هم بود که دیگه خیلی نمیشد کاری کرد. گفتم خانم حالا یه سریه دیگه، این اسراریه که بالاخره مثل این که هست تو عالم خیلی. گفتم یه کاری بکنید بچه هاتون یه خدمتی بکنن به اهل بیت. یعنی اگر روزه از زهرا میگیرین یا روزه سید و شهدا میگیرین، 4 تا خدمتکار دعوت نکنید، سیایی بزنن چایی بدن، یه جوری شرایط رو جور بکنید که بچه تون بره بالا نردبون برای امام حسین سیایی بزنه. اگر کار انقدر سخت شده که میگی، باید لباس نوکری تن نود بکنی، دم در وایسونیش بگی نایلونای کفش عزادار امام حسین رو بگیر. تو عالم خدمت و نوکری یه چیزاییه که جاهای دیگه نیست. اگر شنیدید که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی دولا شد، گله کف پای زائر و سینه زن عوام امام حسین رو مالید به چشش، این برای این نیست که او بلد نیست زیارت عاشورا بخونه، این برای این نیست که او روضه امام حسین تو خونش نداره، نه، برای اینه که ورود به عرصه خدمت و نوکری. یعنی وقتی هی وایسادی گفتی امام حسین منم هستم، گفتی یا صاحب ازام منم هستم، اونا کری من ردت نمیکنن، اما اگه دولا شدی گفتی من نوکرتم. یکی از اصحاب همدمون هست، این دیگه خودتون بریم پیدا کنید، براتون تعریف نمیکنن. شب شهادت امیرالمومنین امام حسن اومدن گفتن همه برین، پدرم نمیتواند کسی را بپذیره. یکی از اصحاب حضرت گفت آقا من میخوام برم، پام نمیره، من کجا برم جز در خانه علی؟ اونو در رو براش باز کردن، اومد پلو امیرالمومنین نشست. یه جوری باید بچه ها رو وایسوند. زندگی اینها نیست، زندگی آنها نیست، زندگی مهر علی است، زندگی بودن و ماندن به در خانه زهرا و علی است. ان شاء الله خدا به حق صاحب الزمان از ما و بچه هامون دستگیری بفرماید. خیلی ممنون از توجهتون، خدا نگهدارتون.